بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، در بحث و اصول ما صحبتمون در فرمایشات مرحوم آخوند بود که ایشون در عقل اکثر ارتباطی فرمودن به حسب عقل احتیاط جاری میشه، ولی به حسب شرع و نقل و ادله و روایات مجرای براءت است. برای اثبات احتیاط عقلش ایشون دو تا دلیل اقامه کردن که هر دو تا دلیل رو توضیح دادیم، خاطرتون هست؟ دلیل اولشون بحث تنجز علم اجمالی بود که البته محل دلقال شد، اشکالاتی داشت که اشکالاتشون جواب دادیم. دلیل دومشون بحث شک در محصل غرض مولا بود که اونم جلسه دیروز توضیح داده. خب بالاخره مرحوم آخون با این دو تا دلیل ثابت میکنن که در عقل و اکثر ارتباطی به حسب عقل باید احتیاط بکنی، لیکن به حسب نقل و شرع مقدس و ادله و روایات تکلیف ما براءته. اثبات احتیاط عقلش که رد شد گذشت، بریم سراغ اثبات براءت شرعیش. متن این تقریرات براءت شرعی در خدمت دوستان عرض کردیم، یادداشت فرمودند، ولی توضیحاتش رو دیگه دیروز نشد که خدمتتون عرض بکنیم. اجازه بدید من اول توضیح این براءت شرعیش رو عرض بکنم، بعد بریم و به ادامه مباحث بپردازیم. دقیق بفرمایید، مرحوم آخوند در عقل و اکثر ارتباطی بعد از اینکه احتیاط عقلی رو ثابت میکنه چجوری براءت شرعی رو ثابت میکنه؟ مستندش در براءت شرعی چیه؟ چون فهمد مستند ما در اثبات براءت شرعی حدیث رفع ما لا یعلمون. در حدیث رفع در فقره ما لا یعلمون، اون چیزی که جزئیتش رو نمیدونیم، وجودش رو نمیدونیم، از ما برداشته و نفی کرده. در نماز ما به اصل نماز یقین داریم، خب دیگه نمیتونیم انکارش بکنیم. در اون نه جزئش هم یقین داریم، اونم نمیتونیم انکار بکنیم، نمیتونیم نادیده بگیریم. اصل وجوب رو باید اتیان بکنیم، اون نه جز هم که یقین داریم اونم رو باید اتیان بکنیم، ولی نسبت به اون یک دونه جزئی که باقی مونده نمیدونه وجود داره یا نداره، رفع ما لا یعلمون بر همین جاست. اینجا به درد ما میخوره. میگه خب اونایی که میدونی که به گردنت هست، ولی این یک مورد مشکوکی که مثل سوره نمیدونه واجب شده یا نه، یا مثلا استعاذه در نماز نمیدونه واجب هست یا نه، رفع ما لا یعلمون به شما میگه پس در نماز استعاذه لازم نیست، در نماز سوره واجب نیست. نماز تو بدون سوره بیا، یا طبق مثال دیگه نماز تو بدون استعاذه بخون. خب مرحوم آخوند با این بیان، با اسناد به حدیث رفت، به همین سادگی، به همین روشنی ثابت میکنه که نسبت به اکثر باید براءت جاری بکنه. بنابراین در مقام عمل باید اون عقل و اکثر ارتباطی رو به صرف عقل اتیان بکنیم، دیگه از اتیان اکثر خبری نیست. اون چی که در اینجا میخوام خدمتون عرض بکنم اینه، مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در این قسمت برایت شرعی در چند چیز با هم دیگه اشتراک دارن. البته اون بحث عقلی بینشون تفاوته و اون تفاوت سر جای خودش باشه، چون مرحوم شیخ فرمودن در عقل و اکثر ارتباطی حتی عقلن هم براءت جاری میشه، ولی مرحوم آخوند چی فرمودن؟ مرحوم آخوند در عقلن احتیاط جاری میشه با استناد به اون دو تا دلیل، بحث تنجز و شک در محصل غرض مولا. ایشون فرمودن به حسب عقلی احتیاج جاری میشه. پس در جایگاه عقلی بین شیخ و آخوند اختلافه، چون مرحوم شیخ در عقل و اکثر ارتباطی به حسب عقلی براءتیه، ولی مرحوم آخوند احتیاطیه. این اختلاف سر جاش این بره کنار باش کار نداره. ولی به حسب نقل، به حسب ادله و روایات هر دوشون دیگه براعتیه و مستند هر دوشون هم حدیث رفع و هر دوشون هم به فقره مولای علمون استشهاد میکنه. این مشترکات بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ، خوب دقت بکنید، پس مشترکات گم نشه. مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در مقام عمل هر دو براعتی هستن و این براعتشون هر دو شرعیه، هر دو به حدیث رفع استناد میکنن، هر دو به فقره مولای علمونش هم استناد میکنن. ولی یک ولی اینجا در کار هست، یک اما در کار هست. اما مرحوم شیخ به حدیث رفع که استناد میکنه وجوب سوره رو نفی میکنه، مرحوم آخون جزئیت سوره رو نفی میکنه. این سوره که مشکوکه، ما که نمیدونیم آیا در نماز بعد از هم خوندن سوره مثل سوره قل هو الله، مثال دیگه فرضه، چون آقای علی مرادی این نکته و تذکر که خدمتتون عرض کردم دیگه در ذهن مبارکشون جا افتاده باشه، مثال دیگه فرضه، ما بعد از نماز، ما تو نماز بعد از هم فرضاً نمیدونیم آیا سوره واجب هست یا نیست. خب مثل قل هو الله در اینجا به حسب مبنای مرحوم شیخ حدیث رفع مالای علمون میگه این سوره که نمیدونه وجوب داره یا نه، وجوبش از شما برداشته میشه. ولی مرحوم آخون میگه نه، جزئیت سوره از شما برداشته میشه. این اختلاف بینشون است. البته این اختلاف هیچ ثمره عملی نداره. چرا؟
با وجود فرق نمیکنه. بالاخره شما هر کدومش رو لحاظ کنی، اگر بدونی که میگی جز نیست وجود نیست، هیچ کنوش نباید بخونی، این سوره لازم نیست.
بخاطر اینکه هم مرحوم شیخ هم مرحوم آخون در مقام عمل، در مقام هر دوشون بدون سوره نماز میکنن.
بله.
یعنی مرحوم شیخ بخواد نماز بخونه بدون سوره، مرحوم آخون بخواد نماز بخونه بدون سوره، هر دو بدون سوره نماز میکنن. البته اینا مثال های اصولی ها، باز میگن یه وقت با بحث فعلی وقت میشه. پس در مقام عمل هر دو تارک سوره هستن، ولی مرحوم شیخ میگه من به عنوانی که وجوب نداره نمیارم. مرحوم آخون میگه نه، من به عنوانی که جزئیت نداره نمیارم. این اختلاف ثمره علمی داره نه ثمره عملی. در عمل هیچ ثمره نداره، چون هر دو نماز رو بدون سوره میکنن، ولی از جهت علمی ثمره داره. حالا ثمره علمی شه، دقت بفرمایید. ببینید حدیث رفع از ادله امتناع نیست. اینو اون اولی که یادش میخیر مسجد امام کاظم خدمتتون حضوری میرسیدیم در اثبات حجیت اصالت البراءه، وقتی به حدیث رفع استناد کردیم این حرفا رو اون موقع خدمت رو تحویل دادیم، خاطرتون هست؟
بله
صافه یادش بخیر. فیا لیت شباب و بله حالا شباب که نه، باید بگیم اون ایام غیر کرونا یعود انشاءالله. در از این که در همون زمان خدمت دوستان عرض کردیم که در این حدیث رفع جزء ادله امتنانیه است و این ادله امتنانیه در این دلیل امتنان کارش رفع حکمه و چیزی و چون دلیل امتنانیه و از جهت امتنان شان این چیز را رفع کرده، پس چیزی قابل رفعه که خود شارع اونو جعل کرده باشه. اگر چیزی مجعول شارع بوده و شارع خودش اونو جعل کرده، در حدیث رفع قابل برداشتنه. بنابراین اگر چیزی رو شارع به ما و شارع جعلش نکرده، وجود داره ولی وجودش جعل شرعی نیست، بلکه وجودش جعل تکوینیه، وجود تکوینیه، وجود شرعی نداره، وجود تکوینی خارجی داره. حدیث رفع نمیتونه اونها رو برداره. و نمیدونم رفقا این تیکه رو که میگم میتونن با من همراه بشن یا نه. اون نبی بر خودش این رو درک کرده چی عرض کردم یا دوباره تکرار بکنم؟
اصلا تکیه نبودنش از این جهت که خب وقتی که شما شک دارید در اینکه یک چیزی اینجا وجود دارد یا ندارد در فرض یشیز کنیم، حالا این دیگه رفتی به جهل شاره نداره که اصلا بخوای بیا رفهم الله یعلمون استفاده کن. اینجا شما حالا چیز خودت باید برگردی، ولی خب بله این یک چیزی که حکمی که مربوطه
میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم. ما اگر بخوایم سراغ حدیث رفع بریم و از رفع ما لا یعلمون استفاده بکنیم، این حدیث رفع چون از ادله امتنانیه هست و پیغمبر خصوصا این رو برای امت خودش آورده، این حدیث چیزی رو شرعاً رفع میکنه که اون چیز مرفوع مجعول شارع بوده باشد. یعنی وجودش وجود جعلی شرعی داشته باشه که حالا خود شارع بتون اینو برش داره. یعنی شارع میگه من شارع به عنوان شارع اینو جعل کردم، حالا خودم هم رفع میکنم. اگر این جزء مجعولات شارع باشه اینجا شارع میتونه اونو رفعش بکنه. بلا اگر چیزی هست ولی بودنش به جعل شرعی نیست، بودنش به جعل تکوینیه، شارع نمیتونه اینو رفعش بکنه. حدیث سلف شامل اینها نمیشه. اجازه بدید برای که هضم قصه براتون سبک بشه، چون احساس میکنم البته بعضی از رفقا قاطعا باید اینو درک کرده باشن انشالله، ولی چون احساس میکنم تو بعضی از ذهنها کمرنگ باشه، اجازه بدید کمکی بگیرم از مباحث دیگه تا جا بیفته. تو بحث استصحاب یادتونه تو بحث اصل مثبتش چی میگفتیم؟ قضیه اصل مثبت تو استصحاب یادتونه هست؟ میخوام از اونجا کمک بگیرم. ببینید ما میگیم که استصحاب رو نظر متأخرین، چون یه استصحاب قدمایی داریم از باب افاده زن حجته، گونه قدما میگفتن و رو نظر قدما اصلا استصحاب دیگه اصل نبود، دلیل بود. نویاتونه دیگه قبلا لابد حتما اینا رو واضح فرمودید که از نظر قدما استصحاب جز ادله در نظر علمای متأخر استصحاب جز اصول عملیه هست. علمای قدیم قدما این استصحاب اصلا دلیل میدونستن. بگذاریم حالا ما با مبنای قدما کار نداریم، ما جز متأخرین هستیم و مبنای متأخرین هم قبول داریم. استصحاب رو دلیل نمیدونیم بلکه استصحاب رو اصل میدونیم، استصحاب رو جز اصول عملیه میدونیم. این استصحاب یک تعبد شرعیه. یعنی چی تعبد شرعیه؟ یعنی به صرف دستور امام صادق حجت شد. میگه امام صادق چی فرمود؟
در روایتی که حالا روایت متفاوت
لا تنقض الیقین بشک، چون امام صادق اینطوری فرمود ما به صرف کلام امام صادق وقتی قبلا یقین داشته باشیم و بعدم شک بکنیم به شک دیگه اعتنا نمی کنیم، همون یقین رو میکشن و میریم جلو. به چی میگن؟
استصحاب.
در این استصحاب فقط اثر شرعی ثابت میشه، اونم اثر شرعی خود مستصحب. بنابراین آثار غیر شرعی رو با این استصحاب نمیتونیم ثابت بکنیم. دقت بکنید، یعنی این استصحاب زورش نمیرسه که اون آثار شرعی رو ثابت بکنه، اون آثار غیر شرعی رو ثابت بکنه. نه اون آثار غیر شرعی نبوده باشه. من یه مثال خیلی واضح خدمتتون عرض بکنم. شما زید رو 10 سال پیش دیده بودید، 10 سالی که الان ندیدیش، حالا بعد از 10 سال امروز شک میکنی که آیا اون زید هنوز زنده هست یا نیست. استصحاب اینجا به شما چی میگه؟ میگه 10 سال پیش یقین به حیاتش داشتی، امروز شک که در حیاتش داری. میگه مثلا خدا نکنه، نکنه خدا نکنه مثلا تو کرونا فوت کرده باشه، شک در حیاتش داری. خب اگه بخوام به تزای اساس عمل بکنیم باید چی بگیم؟
باید بگیم زنده است دیوز.
لامکان بزن یقینه بش. من که قبلا یقین داشتم این زنده بوده، حالا شک دارم، این شک نباید اعتنا بکنم، باید بگم هنوز حیات داره. خب اگر حیاتش اثر شرعی داره، او اثر شرعیش مترتب میشه و اصلا ارزش استصحابم به اعتبار همون اثر شرعیشه. و یک کسی که حیات داشته باشه چه اثر شرعی داره؟ یکی حرمت تقسیم اموالش به عنوان ارث.
مالکیتش هنوز برشه.
آدم حی رو که نمیشه اموالش به عنوان ارث تقسیم کرد. ارث مخصوص به کیه؟
میت.
ارث مختص به میت. آدم حی ارث نداره. خب اگر استصحاب حیات کردی و اثبات حیات کردی، پس اموالش تحت عنوان ارث نمیتونه تقسیم بشه. یا اگر این آقا خانم داشته، با خانمش نمیشه ازدواج کرد. یک زن، یک زوجه ذات البعل نمیشه باش ازدواج کرد. این اثر شرعی. خب پس اگر استصحاب حیات کردیم، این آثار شرعی بهش مترتب میشه و به اعتبار این آثار شرعی که اصلا این استصحاب آبرو پیدا میکنه و مجوز داره. حالا اگر این آثار نباشه، نه مالی داشته باشه نه زوجه ای داشته باشه، پس شما برای چی داره استصحاب میکنی؟ خوب دقت بکنید. استصحاب میکنی که بگی این آقا هنوز تحیز داره. تحیز با زی زنبوری یعنی چی؟ مکان میخواد. مکان میخواد. تحیز یعنی مکان خواستن. مکان خواستن مثل ارث اثر شرعیه. بله؟
نخیر است.
مثل حرمت ازدواج با زوجه اثر شرعیه.
نه.
مکان خواستن که اثر شرعی نیست. مکان خواستن یک اثر عادیه. اثر عادی. هر چی که موجوده عادتا یک تحیزی هم داره، مکانی هم داره. این لیوان الان موجوده. یه مکان میخواد. مکانش این قسمته. این زیدم اگر زنده باشه حتما مکان میخواد. بالاخره یه فضای رو اشغال کرده. اگر نشسته باشه مثلا نیم متر رو اشغال کرده. اگر دراز بکشه مثلا یه متر و 70 رو اشغال کرده. بالاخره هرچی که باشه، هرچی که موجود باشه حتما تحیز داره. حتما یه مکان رو اشغال کرده. ما در اشغال کردن مکان و در تحیزش هیچ شکی نداریم. این حرف هم اینجاست آقای نقیب‌پور و همه دوستان تقاضا میکنم اینجا گوش دادن کم دل بدید. آیا من میتونم استصحاب حیات ای زید رو بکنم، بگم 10 سال پیش حیات داشت، یقین به حیاتش داشتم، الان دیگه شک دارم، نمیدونم حیات دارن، استصحاب حیات میکنم؟ خب برای استصحاب حیات چی رو میخواد ثابت بکنی؟ پس یه مکانی رو هم اشغال کرده. نه، نمیشه استصحاب کرد و با استصحاب اصلا نمیشه این اثر رو ثابت کرد. خب یکی به من بگه آقا چرا داره حرف زور میزنه، میگه ما داریم دروغ میگیم، میگم دولت بگردم آقا جون، اینجا اصلا بحث سر دروغ گفتن و راست گفتن نیست. نه، تو دروغ نمیگی. هرچی که موجود باشه حتما تحیز داره، حتما مکان داره، الا اینکه با استصحاب نمیشه این تحیز رو ثابت کرد. استصحاب شرعی زورش نمیرسه این تحیز و مکان خواستن رو ثابت بکنه. دقت کردی؟ در حالی که اگر همین اثبات حیات زد از طریق استصحاب نمیشه، از طریق بیانه باشه. بیانه یعنی چی؟ یعنی دو شاهد عادل. اگه دو شاهد عادل شهادت بدن که ما شهادت میدیم این زید هنوز زنده است، اینجا همه آثار ثابت میشه. آثار شرعی با واسطه، بی واسطه، آثار عقلی عادی، همه آثار بهش ثابت میشه. پس اثبات این اثر تحیز و مکان خواستن، اون زمان این اثر ثابت میشه که راه اثباتش مثل بیانه باشه. این برای اون روش جواب میده. ولی برای استزهام که یک اصل شرعی، یک تعبد شرعیه، این اثر غیر شرعی رو ثابت نمی‌کنه. من همه اینا رو براتون گفتم که به این نتیجه برسم. آقای نقی پور دقت بفرمایید، چرا با استصحاب نتونستیم تحیز و مکان داشتن این زید رو ثابت بکنیم؟ چرا؟
چون خود اصل استصحاب حکم شرعیه.
احسن، چون استصحاب رو مبنای متفرعه، یک اصل شرعیه. وقتی اصل شرعی باشه فقط آثار شرعی رو میتونه ثابت بکنه. آثار شرعی هم مثل حرمت ازدواج با زوجهش، مثل حرمت تقسیم اموالش به عنوان ارث، اینا اثر شرعیه. با استصحابی که یه اصل شرعیه، این آثار شرعی قابل اثباته، نه تحیز و مکان خواستن. ما نمیخوایم بگیم اون دروغ، اصلا بحث سر دروغ و راستی نیست. ما حرفم اینه که تحیز و مکان خواستن یک اثر عادیه، یک اثر قهری تکوینیه، اثر تکوینی خارجیه، اثر شرعی نیست. چون اثر شرعی نیست پس اون استصحاب نمیتونه این رو ثابت بکنه. این رو روشن شد؟ در بحث حدیث رفت دقیقا قصه ما همین قصه حدیث رفت، مثل استصحاب که یه اصل شرعی بود، این حدیث رفت هم یه اصل شرعیه. همونطور که استصحاب به عنوان اصل شرعی فقط آثار شرعی رو ثابت میکرد، اینجا هم حدیث رفت به عنوان یک اصل شرعی و امتنانی فقط آثار شرعی رو میتونه نفی بکنه. البته فرق حدیث رفت با استصحاب اینه که استصحاب آثار شرعی رو ثابت میکنه، حدیث رفت آثار شرعی رو نفی میکنه. این کارش نفیه، استصحاب کارش اثباته. در این جد با هم فرق داره که این فرق برای ما اینجا الان مهم نیست. مهم اینه که کاربردشون مثل همه، کاربردشون مثل همه. خیلی بحثای فنی و دقیقیه، امیدوارم امروز رفاها بکشن واقعا همراه من بیان کامل دریافت بکنن انشالله. خب حالا از اینجاست که دعوای شیخ و آخون دیگه خوب روشن میشه. مرحوم آخون میگه که جزئیت مجعول شارعه، شارع مقدس اومده جزئیت رو برای سوره جعل کرده. چون جزئیت مجعول شارعه و اثر شرعیه، پس حدیث رفت میاد این جزئیت رو در سوره نفی میکنه. ولی مرحوم شیخ میگه نه آقا، این چه حرفای شما دارید میزنید؟ شارع مقدس فقط میاد وجوب رو جعل میکنه. از نظر مرحوم شیخ فقط احکام تکلیفی مجعول شارعه. شارع مقدس میگه هازا واجب، هازا حرام، هازا مکروه، هازا مستحب، هازا مباح. شارع مقدس به عنوان شرع فقط کارش جعل احکام تکلیفیه، واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح، این چیزاست. جزئیت و شرطیت و علیت و سببیت و اینا این چیزایی که داریم اینا منتزع فقهاست، اینا رو که شارع نگفته، این حرفای شیخ انصاری ها. مرحوم شیخ چون میگه که فقط وجوب مجعول شارعه، بنابراین در حدیث رفت میاد وجوب سوره رو نفی میکنه. ولی مرحوم آخون میگه نه، همون شارعی که وجوب رو جعل کرده، همون شارع جزئیت رو هم جعل کرده، هم وجوب مجعول شارعه، هم جزئیت مجعول شارعه، هر دو مجعول شارعه. پس ما در اینجا میتونیم بگیم حدیث رفع جزئیت سوره رو نفی میکنه، چون جزئیت مثل وجوب اثر شرعی شد. دقت کرده ها چی عرض کردم؟ پا به پای من پیش اومدید؟ خیلی بحث مفصل شد. این ما این همه حرفا توضیحات رو میتونستیم دیروز تحویل بدیم؟
نه استفاق، بحث زخمی شد، نمونم.
بله، من هم خودم فکر نمیکردم این همه وقت بگیره. خیلی واقعا بحث مفصل شد. پس یک بار دیگه جنبنده بود، چون وقتمون به پایان رسیده، جنبنده بکنیم. اگر رفقا اشکال داشتن انشالله فردا خدمتشون هستن. ببینید هم مرحوم شیخ هم مرحوم آخون هر دو قبول دارن که برای نفی سوره باید به حدیث رفع استشهاد بکنیم، رفع مالا یعلمون، و هر دوشون قبول دارن که حدیث رفع یک دلیل امتنانی، یک اصل شرعیه. چون اصل شرعیه و کارش نفیه، فقط آثار شرعی رو میتونه نفی بکنه. اینم هر دو قبول دادن. خب حالا اینجا میگن ما تو این قضیه سوره چه چیزیش اثر شرعیه، جعل شرعیه که حدیث رفع اونو نفیش بکنه؟ شیخ میفرماید فقط وجوب سوره اثر شرعیه، وجوب سوره جعل شرعی داره، اثر شرعی داره. بنابراین رفع مالا یعلمون وقتی بیاد تو مدون وجوب سوره رو برمیداره. ولی مرحوم آخون میگه نه، هم وجوب سوره هم جزئیت سوره، هر دوش جعل شرعی داره، هر دو اثر شرعی هست. بنابراین وقتی رفع مالا یعلمون بیاد جزئیتش هم میتونه برداره. از اینجایی که بین شیخ و آخون دعواست، شیخ میفرماد وقتی ما در اقل و اکثر ارتباطی که نمیدونیم آیا 9 جزئه یا 10 جزئه و در سوره اون شک داریم، مرحوم شیخ میگه وقتی به رفع مالا یعلمون استناد میکنه، رفع مالا یعلمون میگه شما وجوب سوره رو نمیدونید، وجوب سوره مالا یعلمونه. رفع مالا یعلمون یعنی رفع وجوب سوره، از وجوب سوره از شما برداشته شد، نمیخواد سوره بخونه. آخون میفرماید مالا یعلمون ما جزئیت سوره. الان دعوا سر اینه که آیا سوره جزئیت داره یا جزئیت نداره، و جزئیت مثل وجوب اثر شرعیه، جعل شرعی داره، و چون جزئیت جعل شرعی داره رفع مالا یعلمون اونو میگیره، جزئیت سوره میگیره، پس سوره جزئیت نداره، نمیخواد در نماز سوره رو بکنه. ببینید در تایه کار در عمل هر دو یه نتیجه رو گفتن، هم شیخ میگه سوره رو نخون، هم آخون میگه سوره رو نخون. ولی شیخ میگه سوره رو نخون چرا؟ چون وجوب نداره. آخون میگه سوره رو نخون چرا؟ میگه چون جزئیت نداره. خب دیگه وقتمون تمام شد، رفقا رو این توضیحات فکر بکنم. از دوستان تقاضا میکنم اگر واقعا این بحث امروز یه قدری شاد براشون ثقیل بود و نتونستن کامل 100% دریافت بکنن، آقای قربانی خدا حفظشون بکنه، تمام این صوت‌ها رو تو مدرسه فقاهت بارگذاری میکنن. اینا رو انشالله تو مدرسه فقاهت برگردید، یه بار دیگه درس امروز رو از اول بخش اصولش کامل گوش بدید. اگر احیانا گوش کنار چیزی براتون از قلم افتاده، انشالله هضم بشه و کامل بشه. در این حال بازم اگر فرمایش باشه ما فرد خدمتتون هستیم. انشالله به حق امام زمان سالم و تندرست باشید. درباره مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها آفات امراض گرفته را بلیا از همه دور باشه، به حرمت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.